چهارشنبه 8 دی 95، اصول استاد قاینی، جلسه 52.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. کلام مرحوم آخوند رو در تفصیل در احکام وضعیه نسبت به جریان استصحاب بر مبنای جعلی بودن حکم وضعی یا تکوینی بودن حکم وضعی به اختلاف موارد بیان کردیم و اون چه از اشکال به نظر می آمد و همینطور از اشکالی که در کلام مثل مرحوم نائینی بر ایشان مطرح شده بود هم گذشت. امروز می خواهم حصیله ای از کلام مرحوم اصفهانی قدس سره در مقام رو نسبت به خلطی که در کلام آخوند اتفاق افتاده بین برخی از مطالب حکمی و فلسفی و بین اون چه موضوع بحث اصولی بیان کنم. مرحوم اصفهانی قدس سره بعد از آنی که تقریر میکنه وجه مذکور در کلام مرحوم آخوند رو در عدم جعلی بودن حکم وضعی قسم اول سبب تکلیف، شرط تکلیف، مانع تکلیف در قبال شرط و جزء و مانع مکلف و به این که در قسم اول در حقیقت سببیت مجعول نیست بلکه سببیت امر تکوینی ناشن عن خصوصیت بها یکون السبب سببا و سببیت رو بر اون اساسیشون بیان میکنه، وارد در جواب نسبت به این استدلال میشه و میفرماد عمده در استدلال مرحوم آخوند بر مطلب اینه و این استدلال درش خلط واقع شده حداقل از دو جهت. و بعد وارد تمهید مقدمه‌ای در رابطه با جواب مرحوم آخوند میشه ایشان، که من مجموع اون چه مقدمه و در ذیل مقدمه ایشون آمده به این ترتیبی که عرض میکنم تقریر میکنم. ایشون اولا مطرح میکنه که سبب حکم چه تکلیفی، چه اعتبارات وضعیه عبارت است از شارع و حاکم. اینه که شما میگید زوال سببه، دلوک سببه، اصلا شما سبب رو اشتباه گرفتید. سبب و اون علتی که در حقیقت ازش تعبیر به سبب میشه، علت الحکم، عبارت است از شارع، چه در احکام تکلیفیه و چه در احکام وضعیه، هیچ کدوم فرق نداره. از این جهت سبب حکم عبارت از مشرع، و مشرع در حقیقت سبب تشریع و سبب جعل و سبب اعتبار، هم در حکم تکلیفی مثل وجوب و حرمت، هم در حکم وضعی مثل قضیه شرطیت و جزئیت نسبت به تکالیف. بعد ایشون میگه این که ما میگیم دلوک، زوال، سببه، این در حقیقت سبب نیست، شرطه، یا شرط یا موعد. و رضا توهم سببیت رو باید از همون اول از دائره احکام وضعیه خارج کرد. ما در احکام وضعیه‌ای که سبب شارعه، اصلا قضیه سببیت رو باید، چون اونی که محط بحث مثل قضیه دروغ رو میخواییم بحث کنیم که حکم وضعی بودنش رو برای صلاح، شرطیتش رو برای صلاح، و اما این که سببیت شارع رو برای احکام، اینو که نمیخواییم بحث کنیم. پس بنابراین اونی که مثل زوال و دلوک و استطاعت و دیگر از امور که به عنوان سبب در کلمات معرفی میشه، اینها شروع ترد و نه اسباب در شریعت. اون وقت یقع الکلام در این که حالا شرطیت دلوک یا شرطیت طهارت، شرطیت نسبت به واجب وجوب یا شرطیت به واجب، شرطیت دلوک شرطیت نسبت به اصل وجوب، طهارت شرطیتش نسبت به واجب و صحت عمله. ایشون میفرماد در شرطیت سه لحاظ وجود داره، یا میشه سه قسم شرطیت داریم، که در کلام مرحوم آخوند بین این سه قسم شرطیت خلط اتفاق افتاده. ما یک شرطیت واقعی ماهوی داریم به تعبیراتی که در کلمات مرحوم اصفهانی آمده، شرطیت واقعی ماهوی. دو، شرطیت انتزاعی. سوم، شرطیت اعتباری. این سه قسم شرطیته که در کلام مرحوم آخون بین اینها هی جا به جایی شکل گرفته، و صرف خطایی در اصطلاح نیست، به گونه ای عمل کرده این خطا بوده که مرحوم آخون رو به بیراهه برده و وادار کرده ایشون بفرماد که حکم وضعی، حالا به تعبیر مرحوم آخون سببیت در زوال، و به تعبیر مرحوم اصفهانی شرطیت زوال، این شرطیت رو خارج از امور مجعول فرض بکنه. توضیح مطلب این که ما قسم اول از شرطیت، شرطیت واقعیه ماهوی، مثل شرطیت مجاورت در نار نسبت به محرقیت نار، مجاورت آتش با جسمی که میخواد بسوزه شرط محرقیت ناره. محرقیت نار، سببیت نار برای احراق و شرطیت مجاورت برای محرقیت نار، حتی مثل خود سببیت نار برای احراق که اطلاق سببیت اونجا درسته، سببیت نار در مثل احراق را اگر بخوایم بگیم، این سببیت منوط به یک شرطیت مجاورته، هم سببیت اونجا هست هم مجاورت، شرطیت مجاورت برای تأثیر سبب. مرحوم آخون میگه خب این یه شرطیته، این شرطیت شرطیت ماهویه، شرطیتی اولا واقعی مثل زوجیت برای اربعه، یه امر واقعیه در مقابل امور اعتباریه، و این شرطیت همونیست که مرحوم آخون فرمود ناشی از خصوصیتیست واقعیه که اون خصوصیت استدعا میکنه شرطیت مجاورت را، نه شرطیت امر دیگری را مثل فاصله. مجاورت شرطیت داره، شرطیت مجاورت بر تأثیر نار در احراق، این شرطیت شرطیت قراردادی و جعلی نیست بلکه امر واقعیه، و این امر واقعی هم امریست که حتی در فرض نبود نار مفروضه، منوط به وجود نار خارجی نیست. یعنی اون وقتی که نارم وجود نداره شرطیت احراق نار به مجاورت حتی در فرض نبود نارم هست، یعنی اینطور نیست که منوط باشه به وجود خارجی، ولذا اینو ازش مرحوم اصفهان قدس سره تعبیر میکنه به لازم ماهیت، لوازم ماهیت که مجهول نیستن. زوجیت برای اربعه که مجهول نیست، فردیت برای ثلاثه مجهول نیست، و این لوازم منوط به تحقق و وجود اربعه و ثلاثه در خارج هم نیست. اون وقتی هم که اینها وجود خارجی ندارند، اربعه و ثلاثه، یه خصوصیاتی در اینها هست که مستدعی زوجیت و فردیته، خصوصیات ذاتیه. این قسم از شرطیت مرحوم اصفهانی اصلا مجعول نیست، تا اینکه شما بگید که آیا مجعول به جعل تشریعیه یا به تعبیر مرحوم آخون تکوینی. اصلا اینا از دایره جعل خارجه، واقعیاتی مربوط به ماهیت، از لوازم ماهیته که رتبش قبل از تکون و وجوده. اون شرطیتی که برای دلوک و زوال نسبت به وجود فرض میشه، شما یک شرطیت ماهوی اینجوری میتونید تصور کنید؟ بله، این اصلا مجعول نیست، تا چه برسه به این که مجعول اعتباری و شرعی باشه، مجعول نیست، حتی مجعول تکوینی نیست. اینی که مرحوم آخون فرض کرد اینها مجعول تکوینی‌اند، نه، این قسم از شرطیت اصلا مجعول نیست، بلکه اینها لوازم ماهیته. این قسم اول از شرطیت. قسم دوم از شرطیت، شرطیتی است که مجعول به جعل تکوینی عرضی. که ازش تعبیر میشه به امر انتزاعی، مثل فوقیت برای سقف. فوقیت برای سقف مجعوله، مثل خود سقف که مجعوله، اما مجعوله به جعل تکوینی. نه به جعل اعتباری، نه به جعل قرار دادی، بلکه موجوده، منتها به جعل عرضی در مقابل مجعول به جعل مستقل. چطور فوقیت در سقف وجودش به وجود استقلالی از سقف نیست، اما موجوده به وجود خارجی به تصریح مرحوم اصفهانی. میگه این فوقیت وجود خارجی داره، ولی اول کار ایشون در حاشیه قبلش فرموده الموجود، الموجود الخارجی ينقسم الى قسمين، قسمی که خلاصه وجودش وجود مستقل مثل جواهر و جمله من الاعراض، و قسم دوم از موجودات خارجیه عبارت است از اونی که وجودش وجود خارجیش قائم به محله، وجودش انتزائیه، و ما به تعبیر ایشون حالا ما به هزای مستقلی از منشأ انتزاعش وجود نداره. ایشون میفرماد قضیه شرطیت زوال برای وجوب صلات یک وجود خارجی عرضی از این قبیل داره، همانطوری که شرطیت طهارت برای صلات یک وجود خارجی داره. خب شرطیت طهارت برای صحت صلات وجود خارجی داره، اما وجودی که قائم به مصلی است، ربطی به بحث شرطیت شرعیه که قیامش به اعتبار و جعل شارعه نداره. وجود این شرطیت طهارت برای صلات، شرطیت طهارت برای صلات یعنی چی؟ یعنی خصوصیتی در طهارت هست که به واسطه اون خصوصیت صلات تأثیر در اون غرض مطلوب از صلات رو میکنه. غرض مطلوب از صلات عبارت از تقرب نورانیت. شرطیت طهارت برای صلات این گونه است که مصحح فاعلیت صلات و معنای فاعلیت صلات، تأثیر صلات در تحقق نورانیته. خب این مطلب قائم به حدوث تکوینیش و وجود خارجیش قائم به جعل شارعه. شارعه وقتی جعل بکنه که این معنا محقق نمیشه، بلکه این قائم به کیه؟ قائم به مصلیه. کسی که نماز میخونه شرطیت طهارت مثل فوقیت سقف به عرض اون صلات موجود خارجیه. این شرطیت طهارت وجود مستقلی در خارج نداره، بلکه این شرطیت به عرض و نه به تبع مثل وجوب مقدمه، به عرض اون صلات در حقیقت وجود تکوینی خارجی داره. امر واقعیه دیگه، امر واقعیه، منتها امر واقعی تکوینیه، مثل قضیه فوقیت برای سقف. حالا اون مسائلی که اقتضای این جهت رو میکرد، اون خصوصیت که در طهارت، که این اون خصوصیت موجب میشه که صلات تأثیر در نورانیت بکنه، که اون خصوصیت در وضوع هست، در تیمم برای شخص مختار نیست، در غسل برای محدث به حدث اصغر نیست.
خصوصیت جعل مستقل بشه یا نه به جعل صلات بوده،
این خصوصیت کلام جعل تکوینیش به خود جعل صلاته. جعل صلات تکوینن، تحقق صلات تکوینن از کی نشأت میگیره؟ از مصلی. منی که نماز میخونم، همونطوری که من نماز میخوانم، اون شرطیت طهارتم برای تأثیر صلات قائم به صلات من مصلی است، ولذا اینم امر جعلی نیست، این امر امر تکوینیه. منتها این شرطیتی که محط بحثه که از احکام وضعیه، این نیست، چون این قائم به شارع نیست. بحثمون در شرطیتی است که قائم به شارعه.
لازمه ماهیت نیست؟
نه، این لازمه ماهیت نیست، این امر وجود خارجی فرض شد، منتها این وجود خارجیش نشأت گرفته ای از اون خصوصیت ماهویه. نه سلاتی نباشه فوقیتی هست؟ سلاتی هم اگر نباشه در خارج شرطیت طهارت، نه به معنای اون شرطیت ماهوی، بلکه به معنای وجود تکوینی این شرطیت، مثل وجود فوقیت. وجود خارجی نداره، وجود خارجیش به وجود صلات، همانطوری که وجود خارجی سقف فوقیت به وجود سقف. اونی که نیست لازمه ماهیت محرقیت نار، محرقیت نار یعنی برای نار یه محرقیتی جعل نشده، یعنی اون خصوصیت که مستدعی محرقیته. اما خود محرقیت خارجی مثل خود نار وجود خارجی داره دیگه، یعنی خارجن از نار محرقتون. اینطور نیست که محرقیت نار در خارج یک امر قراردادی یا یک امر انتزاعی باشه، نه، یک وجود مستقلیه. یه آتش داریم یه سوختن داریم در خارج. مشروطیت اون همون امر قائم به ماهیته، مشروطیت. اما خود اون عنوانی که میخواد مشروط فرض شد، اون مشروط وجود خارجی داره. وجود خارجی احتراق مشروط به اون شرط مجاورته، مشروط به همون وجود خارجی اون شرطه. و رضا اون شرطیت به وجود خارجی نار وجود خارجی هم داره، مثل فوقیت که به وجود سخت وجود خارجی داره. و این وجودش وجود عرضیه، یعنی بالعرض در مقابل وجود مستقل. وجودش وجود به تبع از قبیل وجود مقدمه نیست، بلکه وجود غیر استقلالیست، وجود عرضی. منتها اون وجود عرضی خارجی شرطیت طهارت برای تأثیر صلات در نورانیت، مثل خود وجود خارجی صلات که قائم به مصلیه، اون شرطیت هم قائم به مصلیه، یعنی وجودش قائم به اون مصلی. این هم محل کلام ما در حکم وضعی نیست. پس درسته یک وجود تکوینی فرض شد، اما این وجود تکوینی ربطی به شارع نداره، این وجود تکوینی قائم به سبب فاعلیش عبارت از مکلفه، ولذا اینم حکم وضعی نشد.
اون هم حل نشد. اون وجود طهارت متوقف و مصلی هست، اما شرطیت طهارت هم از مصلی هست.
وجود طهارت با وقوف بر مصلیه مؤثریت صلات هم در نورانیت خارجی مکلف منوط به خارجیت اون.
نمیدونم شرطیت متوقف
به مکلف نیست، یعنی فعلیت اون شرطیت در خارج،
ایجاد شرط در خارج برد.
نه ایجاد شرط در خارج، این که صلات به واسطه یک امری مؤثر در نورانیت، تأثیر صلات در نورانیت تقومش به اون طهارت، این معنا همونطوری که ذات صلات در خارج متقدمه به این فعل مصلیه، تأثیر صلات هم در نورانیت متقدمه به فعل مصلیه.
مصلی ایجاد کننده
چیه؟ مصلی ایجاد کننده هم نمازه، هم وضوس، هم اون خصوصیتی که شما تعبیر میکنید به شرطیت واقعی طهارت نسبت به صلات، یعنی یک امر واقعی خارجیه. تأثیر
بلاط در نورانیت خارجی مثل فوقیت سقف امر واقعی خارجیه.
بله، ولی یعنی تا وقتی شما اگر مکلفی نباشه شرطیت داره طهارت تسلیم نمی‌کنه در نماز،
شرطیت تکوینی نه. و همونطوری که خود صلات رو تا مکلفی نماز نخونه شما وجود خارجی برای مشروط و صلات ندارید، وجود تکوینی هم برای اون شرطیت به لحاظ اون نخواهید داشت. وجود تکوینی یعنی وجود تکوینی اون محرقیت نار قائم به چیه؟ قائم به اون مجاورته. مجاورت و تأثیر اون مجاورت خارجی در تأثیر نار خارجی، اینم قائم به اون فاعل مباشره، نه قائم به مقنن و شاره. در اول اصلا قائم به وجود نبود، اون وقتی که ناری هم نبود محرقیت نار محرقیت در خارج نیست، اما این که نار ذاتاً دارای خصوصیتی با قطع نظر از وجود، نار فی ذاتها خصوصیتی درش هست که مستدعی احراقه، که حتی نار وقتی که وجود خارجی نداره این که ماهیت نار مستدعی احراقه مفروضه، نه اینکه نار خارجی رو شما فقط بگید. نار اون وقتی هم که وجود خارجی نداره محرقیت نار مفروضه، ولی محرقیت خارجی نار منوط به چیه؟ به وجود خارجی اون خصوصیته، یعنی به اینکه اون خصوصیت از حد فرض و تقدیر تحول پیدا کنه به فعلیت و واقعیت خارجی. خب این خارجی محرقیت نار فی الخارج که قائم به یک خصوصیتی است در نار که به واسطه اون خصوصیت نار محرقه، آب محرق نیست. خب این عینیت پیدا کرده، چون نار در مرحله‌ای که در مرحله ماهوی اون خصوصیت مفروض بود، در اون مرحله که نار محرقه نبود. کی نار محرقه است؟ بالفعل اونجایی که اون خصوصیت نار به عرض نار موجود در خارج بشه، یعنی آتش وجود خارجی پیدا بکنه و به عرض وجود نار اون خصوصیتی که به ها تکون و نار محرقتن اون خصوصیت هم خارجیت پیدا کنه. و الا اگر هنوز نار موجود خارجی نشده، عرض اون نار هم که عبارت از خصوصیته وجود خارجی پیدا نکرده، آیا نار در محرقیت بالفعل خواهد داشت؟ تو صلات هم همینه، تو صلات هم همانطوری که خود وجود خارجی صلات قائم به مصلی است، شرطیت طهارت هم برای صلات قائم به مصلی است، به این معنا که تأثیر نماز شرطیت طهارت برای صلات یعنی چی؟ یعنی منوط بودن تأثیر صلات در نورانیت. خب این قائمه به چیه؟ قائمه به اینه که مکلف وضو بگیره، قائمه به این نیست که شارع جعل وضو به وضو بکنه. این که صلات در خارج مثل نار در خارج محرق باشه منوط به چیه؟ منوط به تحقق اون خصوصیتی که برای وضو نسبت به مؤثریت صلات در نورانیت، اون خصوصیت که ازش تعبیر میکنیم به شرطیت، اون خصوصیت باید در خارج شکل بگیره، همانطوری که باید آتشی که میخواد محرق باشه خصوصیت محرقیت نار به عرض خود نار باید در خارج شکل بگیره تا نار در خارج محرق باشه. و الا اگر در حد ماهیت فرض شد، در حد ماهیت که هنوز وجود نداره، نه ناری هست نه محرقیتی فی الخارج هست. پس محرقیت نار فی الخارج منوط به تحقق اون خصوصیت ماهویی که فرض فرمودید، اون خصوصیت باید خارجیت پیدا کنه، مثل خود نار ذل خصوصیه. خارجیتش به چیه؟ به اینه که اون خصوصیت علاوه بر ذات نار در خارج فعلیت پیدا بکنه، که قائمه به وجود ناره. قائمه به وجود ناره مثل قیام فوقیت به سقف، وجودش وجود خارجی اما نه به وجود استقلالی، بلکه به وجود نه طبعی بلکه به وجود عرضی. طهارت هم از همین قبیله. تأثیر صلات در نورانیت فعلا، نه اینکه اون حیثیت ماهوی، اینکه بخواد طهارت و نه غیر طهارت، شرطیتش امر ماهویه. یعنی که یعنی اگر صلاتی هم در خارج نباشه، منوط بودن صلات نسبت به نورانیت، منوط بودنش به طهارت در مقابل منوط بودنش به غیر طهارت، مثل منوط بودنش به تیمم یا به غسل، منوط بودنش به وضو، این امر ماهویه. اون وقت که صلاتی هم نیست، اون وقت که طهارت هم در خارج نیست، منوط بودن تأثیر صلات در نورانیت به وضو یک امر ماهویه، مثل منوط بودن محرقیت نار به مجاورت. این منوط به وجود خارجی نار نیست، منوط بودن محرقیت نار به مجاورت این مال یه خصوصیتی است که در مجاورت هست، در فاصله نیست، که به واسطه اون خصوصیت که مجاورت و شرط تأثیر قرار دادیم، نه فاصله، مجاورت و شرط تأثیر قرار دادیم نه رطوبت. و کل کلام فی المانعیه، این امر ماهوی. اما کلام اینه که این امر ماهوی مادامی که در خارج عینیت پیدا نکنه، به عرض محل خودش تأثیر خارجی هم نخواهد بود. مادامی که در خارج مجاورتی محقق نشه، مجاورتی به عرض نار، مادامی که این محقق نشه، احراقی هم در خارج نیست. حالا پس احراق نار تکوینن منوط به وجود نار است، تکوینن محرقیت نارم تکوینن مشروط به اون شرطیت که مفروضه، تحقق اون خصوصیتی که میگی شرطیت مجاورت، تحققش تکویننه. این هست. خب در باب مثل صلات و طهارت هم از همین قبیله. شرطیت طهارت برای صلات یک شرطیت ماهوی داره که اون منوط به وجود نیست. شرطیت ماهوی یعنی در وضوع یه خصوصیتی که اون موجب تأثیر صلات در نورانیت میشه. اگر بخواد صلاتی در خارج مؤثره در نورانیت باشه، منوط به خصوصیتی است که قائم به وضوع است، که در غیر وضوع این معنا وجود نداره. شما در جنوب شمایی که محدث رحدت افتر هستید، اگر دریا رو هم به سر خودتون بیارید، تا وضوی مختصر رو نگیرید، صلاتتون مؤثره در اون نورانیت نخواهد بود. نه اینکه به مقدار 10 تا وضو آب بریزید، دریا رو هم اگر به خودتون فارغ کنید و بر خودتون بریزید، اون خصوصیتی که قائم به وضوست در ریختن دریا به خودتون وجود نداره. این یه بحث ماهویه، ولی اینکه در خارج نورانیت محقق بشه، قائم به فعل صلات در خارجه و قائم به تحقق اون شرطیت که عبارت از اون خصوصیت قائم به وضوست، تحقق اون در خارج. خب تحقق اون خصوصیت در خارج مثل خود اون صلات در خارج قائم به مصلی، نه قائم به جعل شارع. اینم شرطیت به معنای دوم. مرحوم اصفهانی میفرماد تمام مشکل آخون اینه که در این دو مرحله باقی مونده که گفته شرطیت و به تعبیر ایشان سببیت قابل استصحاب نیست، چون امر اعتباری نیست، چون امر تکوینیه و امر واقعی. در این دو مرحله مخلط بینهما، بین این دوتا مرحوم آخون خلاصه شده افکارش، یعنی خلط بین شرطیت ماهوی و شرطیت تکوینی. شرطیت ماهوی یک امریست اصلا مجعول نیست، قبول دارم یا مرحوم آخون که این مجعول، نه که مجعول به جعل تشریعی فقط نیست، مجعول به جعل تکوینی هم نیست. شما یا آخون گفتی مجعول تکوینیه، شما میگه مجعول نیست اصلا، نه به جعل تکوینی تا چه برسه به جعل تشریعی. اونی که مجعول به جعل تکوینیه که شرطیت تعارف برای صلاح، این قائمه به مصلیه و این حکم وضعی نیست، نه قائمه به شاره، بله این مجعول تکوینیه، اما این مجعول تشریعی نیست. بحثمون در احکام وضعیه مجعول تشریعی، این که مجعول تشریعی نیست، این مجعول تکوینیه، قائمه به شارع نه به مصلی. مرحوم اصفهانی میخواد حالا میفرماد ما یه شرطیت ثالثی داریم که اون شرطیت ثالث قائمه به اعتباره، اولا جعلیست، ثانیا جعلش قائمه به شارع. اون شرطیت، حالا شرطیت زوال برای وجوب صلات یا شرطیت طهارت برای صحت صلات. ایشون می‌فرماد این قسم ثالث از شرطیت تمام قوامش به چیه؟ به امر شارع. تمام قوامش به جعله. خوب دقت کنید، مرحوم اصفهانی قسمت رو خوب آمده، منتها کلامش علامتانتیهی دقت بالایی داره. بعد از این تقریبی که کردم برید نگاه بکنید ببینید همینا رو داره میگه و مشکل رو حل کرده. میگه یا مرحوم آخون، این از اون جاهاییه که فلسفه رهزن تو شده، چون اون مطلب فلسفی رو در جای خودش به کار نبردی، خلطی در ذهنت در تطبیق من اون مطلب فلسفی شکل گرفته. ایشون میفرماد شرطیت طهارت برای صلات، اینو خود آخوندم قبول کرد، تمام موقعش به تعبیر اصفهانی و تمام قوام و ماهیتش به تعبیر من قائمه به چیه؟ به امر شارعه. لولا امر شارع به صلات مقید به طهارت، اگر نه این بود که شارع مقید کرده امرش رو، مطلوبش رو که صلات به خصوصیت طهارت، لولا این تقیید ما اصلا شرطیتی نداشتیم. شرطیت طهارت برای صحت صلات و تأثیر صلات منوط به جعل شارعه، یعنی شارع اگر اینو نگفته بود فقط اون جهات یا اون ماهوی بود که این مورد دارای خصوصیتی است که شارع بیاد اینو برای شرطیت طهارت رو انتخاب بکنه، اما اگر شارع انتخاب نکنه، بله اون خصوصیت امر واقعیه، اما اون خصوصیت امر واقعیه معناش این نیست که شارع هم اعتبار کرده اون خصوصیت رو، اون خصوصیت اعتبارش قائم به امر شارع. و کذالک قضیه شرطیت زوال برای وجوب، برای وجوب صلات نه برای صحت صلات، شرطیت زوال برای وجوب صلات این قائم به اخذ این قید در امر شارع. شارع میگه امر من مقید به قیدی است که کی این امر فعلیت پیدا میکنه، با اسیتش به تعبیر مرحوم اصفهانی، اونجایی که دلوخ محقق بشه، زوال محقق بشه. اونجایی که زوال محقق بشه این امر من باعثیتی نداره، چون باعثیتش رو من مقید کردم به یه قیدی که اون قید تا نباشه باعثیت فعلی نیست، تکلیف فعلی من شارع نیست. اگر من مقید نکرده بودم نماز قبل از ظهر واجب میشد، منتها واجب میشد خالی از اون خصوصیت تکوینیهی که خصوصیت شرطیت ماهوی بود، اما محقق میشد. من شارع یک کاری کردم این امر قبل از زوال باعثیت پیدا نکنه، شما رو وادار به نماز نکنه. بله کار من هم نشأت گرفته از یک شرطیت ماهویه، یعنی چون خصوصیت خاصی در زوال بود که به واسطه اون خصوصیت حیثیت ایجاب ملاک و مصلحت داشت، ایجاب من شارع. ببینید شرطیت رو کجا برد؟ زوال رو شرط الایجاب قرار داد. ایجاب من، همونی که مرحوم نائینی عزیز تعبیر کرد شرط الجعل، ایجاب من شارع نسبت به صلات یک به لحاظ یک ملاک و خصوصیتیه که این ایجاب من اگر بخواد اون خصوصیت درش محقق بشه، ملاکی که برای ایجاب صلات هست فرض بشه و ایجاب لغو نباشه و اون ایجاب مفروض در اون تأثیر در اون مصلحت تأثیرش فرض بشه، منوط به اینه که زوالم در کنارش باشه. اگر زوال در کنارش نبود ایجاب مصلحت نداشت. پس تأثیر زوال در این که فعل شارع که عبارت است از ایجاب و فلا، اون ایجاب بخواد ملاک و مصلحت داشته باشه منوط به زواله، که بدون اون شارع ایجابی نمی کنه. چرا ایجابی نمی کنه؟ به خاطر اینکه اون غرض شارع از ایجاب که عبارت از قرب عباده، اون غرض شارع قائم به شرطشه. شرطی که اگر عبارت از زواله اون شرط نبود در ایجاب غرضی نبود. ولذایشون میفهمد حقیقت شرطیه هم در شرط واجب محققه، هم در شرط وجوب محققه، هم در طهارت محققه، هم در زوال محققه. و همه اینها، هم شرطیت طهارت برای صلات، هم شرطیت زوال برای ایجاب صلات و باعثیت امر شارع، منوط به چیه؟ منوط به امر شارع. امر مقید در مثل شرط الوجوب، امر به مقید در شرط الواجب، تقیید طلب در شرط الوجوب، تقیید المطلوب در شرط الواجب. خب مرحوم اصفهان قدس سرم میفرماد اونی که مرحل حکم وضعیه که جعلی هم هست، این شرطیت بالمعنى الثالثه، این است که جعلی، این است که میخواد مجرای استصحاب شارع باشه. هذه خلاصته ما ذكره و فصله مرحوم محقق اصفهانی در بیش از دو صفحه. خلاصه کلامشون اینه و با این بیانش اشکالات متعددی که بر مرحوم آخونده و خلط متعددی که از ناحیه مرحوم آخوند شکل گرفته ایشون تبیین کرده. برید کلام مرحوم اصفهانی رو ببینید و این کلامی که ایشون فرمود و ما تقریر کردیم علا دقتیه هیچ منافات با اون چه ما در حقیقت حکم وضعی بیان کردیم و بعد اون بودن حکم وضعی بیان کردیم منافاتی ندارد، یک، بلکه مؤکد اون چه ما عرض کردیم بود. والحمد لله رب العالمين. چیزی که دعا
ادعای شما فرمودین در حقیقت نوع دوم شرطیتی است که الان متن اصفهانی داره.
چیه؟
اون چیز دعایی ما بسی دعاییه برای جهله شرطها نوع سوم هست در حقیقت
همون
الان نوع دوم
شرطیت ماهویه.
بله شرطیت انتظاری شد
شرطیت ماهوی اثر انتظاری مال اون تکوینیه نه
بله همون
تکوینیه شرطیت ماهوی
اون چیزی که دعایی فرمودید شما
اونیه که مال ماهویه همون قسم اول از شرطیه
شرط اول شرط دوم
شرط دوم شرط تکوینیه تکوینیه
نه مثل نار باشه ماهوی شرط دوم ولی اگر خصوصیت زبان باشه برای
چه خصوصیت زبان چه خصوصیت طهارت برای خلاص اون خصوصیت خصوصیت ماهویه که قائم به وجود نیست
تو مثال داری این مثال برای جاورت آدهی داری این مثال برای زبان برای زبان یا طهارت برای خلاص
دو تا پس برای شرعیات دو مثال
بله.
زبان و دیگری طهارت
طهارت شرکیت نوع سالی یعنی جعل جعل تکوینی
گفتیم دو مرحله داره هم جعل ماهوی هم شرکیت ماهوی داره هر دوی اینها هم شرکیت